در بحث توحید ربوبی خدای سبحان به این قسمت رسیدیم که رعد مسبح حق است، خدا را تسبیح میکنه و تسبیح رعد هم با تحمید او همراه است که تسبیحش مصاحب با تحمید است که یسبح الرعد به حمده. این تسبیح به عنوان مجاز یا به عنوان استعاره و امثال ذلک نیست، کلام الهی مسون از خطابات شاعرانه است، یعنی حرفی که در حد تخیل و وهم باشد که تصدیق در اونجا نیست. اصل شعر را قرآن کریم از طرف خدای سبحان به عنوانی که در ساحت قرآن شعر راه ندارد سلب کرده است تسبیح را به عنوان مجاز، چه استعارش چه مجاز مرسلش، این رد شده است که تعبیر شاعرانه باشد، این چنین نیست و به معنای این هم نیست که اگر شما در رعد تأمل کنید به خدای سبحان پی میبرید که شما را رعد به خدای سبحان راهنمایی میکند، چون آیت حق است. گرچه حق است رعد و هر موجود دیگری آیات الهی هستند و تأمل در اونها انسان را به خدا راهنمایی میکند، ولی این معنای آیت بودن است نه مسبح بودن. خدای سبحان همه اینها را آیات می داند که اگر کسی در اینها تأمل کند به مبدأ پی می برد، ولی برای اینها تسبیح هم قائل است. می فرماید اینها مسبحات حقن و معنای تسبیح این نیست که اگر در اینها تأمل کردید شما را به خدا پی راهنمایی میکند، زیرا این معنا را خیلی ها میفهمند و قابل فهمم هست و قابل احتجاجم هست. لذا قرآن کریم سراسر این گونه از حجت ها را اقامه میکند و با همین احتجاج های قرآن کریم عده زیادی مسلمان شده. پس این معنا قابل درک هست و از این که در سوره اسراء فرمود همه موجودات مسبح حقن ولی شما نمیفهمی، معلوم میشود مسبح بودن به معنای آیت بودن نیست. این که فرمود و ام من شیئن الا یسبحو به حمدهی ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، که در سوره اسراء است، به معنا نیست که همه موجودات آیات حقن، به الا این معنا را اکثری موحدین عالم می فهمند و این معنا را اکثری انسانها فهمیدند و ایمان آوردند و این معنا قابل عرضه است برای اکثری مردم. لذا قرآن کریم احتجاج می کند به همه این آیات سمایی و عرضی، احتجاج می کند. پس قابل درک هست این که در سوره اسراء می‌فرماید شماها نمی‌فهمید، معلوم می‌شود تسبیح اینها نه یعنی اینها آیت حقن، اینها واقعا تسبیح می‌کنند. و طبق آیه سوره سجده هم شعور عمومی برای سراسر جهان هستی ثابت شده است که همه چیز میفهمه. اگر اعضا و جواره در قیامت شهادت میدهند، قیامت ظرف ادای شهادت است کما تقدم، و ظرف ادای شهادت مسبوق به ظرف تحمل اون حادثه است. شاهد وقتی شهادتش در محکمه مسموع است که در حین حادثه حضور آگاهانه داشته باشد که عین جریان را ببیند و بفهمد و ضبط کند تا در محکمه ادا کند. اگر در روز قیامت اینها بفهمد انسان چی کار است که شهادت نخواهد بود و شهادت اعضا و جوارح به جلود را قرآن به عنوان یک اصل تبیین کرد و فرمود وقتی علیه تبهکاران شهادت میدهند اونها اعتراض میکنند لمه شهدتم علینا، که این بحثش گذشت. اگر قرآن برای همه موجودات یک شعور قائل است که قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء، و اگر بحث های عقلی این را هم تأیید می کند و اگر ادله نقدی فراوان است در این که مکان شهادت می دهد، مسجد شهادت می دهد یا شفاعت می کند یا شکایت می کند، دلیلی نیست که ما اینها را حمله بر مجاز کنیم. اگر یک دلیل عقلی بر خلافش اقامه می شد به عنوان یک دلیل لبی متصل یا منفصل مخصص یا مقید بود، ولی اگر دلیل عقلی بر خلاف نیست بلکه بر وفاقش اقامه شده است که سراسر جهان آگاهند، دلیلی نیست که ما همه این ظواهر کتاب و سنت را بر مجاز حمل بکنیم، بر حقیقت حمل شود. منتها حقیقت به این است که این الفاظ برای اون روح معنا وضع شده است، تسبیح بر این وضع نشده است که یک انسان بگوید سبحان الله. هر موجود آگاهی که آگاه به نزاهت خدای سبحان باشد و روی نزاهت و قداست خدای سبحان حرکت کند مسبح حق است و در برابر خدای سبحان به عنوان اینکه منزه از هر نقص و عیب است خضوع کند و از او کمال بطلبد، این تسبیح همراه با تحمید اوست. لذا سراسر موجودات مسبحند که در کنار تحمید تسبیح میکنند. این من شیء الا یسبح به حمده، این تسبیح در صحبت تحمید است که نقص خود را متوجهند، به خدای بی نقص پی میبرند و از خدای سبحان کمال میطلبند که نقص اینها را جبران کند. لذا هم تسبیح میکنند چون اعتراف دارند او بی نقص است و هم تحمید دارند چون نعمتها را از او دریافت میکنند. همه موجودات می فهمند که به کی سر بسپرند و از کی نعمت بخوام. این طور نیست که اگر در یک کریمه آمده یسألهُ من فی السماوات و من فی الارض مجاز باشد. اگر لفظ برای روح معنا وضع شد نه برای مصداق خارجی، هر تغییری در مصداقهای خارجی را پیدا کند اون معنای جامع محفوظ است و لفظ در اون معنای جامع و مفهوم استعمال می شود نه در مصداق. اون روزی که بشر ترازو را در فارسی و میزان را در عربی وضع می کرد، هرگز ترازوهای صناعی که امروز به بازار عرضه شد نبود. اون روز که می گفتن میزان یا ترازو، همون ترازوهای قدیم و سابق شاهیندار دو کفه‌ای بود. دیگر ترازوها و میزانهایی که امروز عرضه شده است که نبود. اطلاق میزان بر این ترازوهای جدید مجاز نیست، چون لفظ در مصداق استعمال نمی شود و بر مصداق هم بر مصداق هم وزن نمی شود. لفظ برای اون معنا وزن می شود و در معنا استعمال می شود. مصداق ها گوناگونه. تسبیح و تحمید و سؤال و سجود برای اون ارواح معانی وضع شده است. یه وقت است که انسان از سؤال میکند، یک وقت است که زمین از سؤال میکند، یه وقت است آسمان است که سؤال میکند، یه وقت است فرشته است که سؤال میکند. اگر یک موجودی آگاه باشد و به نقص خود پی ببرد و بداند کی منزه از نقص است و بداند از اون منزه از نقص باید چیز بخواهد، این میشود سؤال و تسبیح. یسألهو من فی السماوات و من فی الارض، از این طرف، از اون طرف هم کل یومن هو فی شأن. در یک آیه جواب هر لحظه خدا را با سؤال هر لحظه موجودات ذکر کرده، از اون طرف کل یومن هو فی شأن یعنی هر لحظه فیض تازه است، از این طرف هم یسألهو من فی السماوات و من فی الارض، هر روز هر آن سؤال و نیایش هست، از اون طرف هر لحظه فیض است. بنابراین اون چه که مرحوم امین الاسلام فرمود در مجمع که این تسبیح رعد و مانند آن عبارت از آن است که اگر در رعد مطالعه کنید شما را به خدا هدایت می کند، این یک تکلفی است. حقیقتا رعد تسبیح می کند، چون که حقیقتا رعد سجود دارد، و الا اگر اون معنا بود درکش خیلی آسان بود. دیگر در سوره اسراء به ما نمی فرمود شماها نمی فهمید، او هدیه از انسانها باید بفهمن که اینها چگونه تسبیح می کنن. او یکی از اون اوهدی انسانها داوود سلام الله علیه هست که کوه را با او خدا هم نوا کرده و سخر نامعه الجبال یسبح نمعه، با او هم صدا هستن. اینها نماز جماعتشون را پشتر داوود میخوانن، با او هم نواین. اگر شما داوود شدید میفهمید کوها چی میگن، اگر نشدید هم نمیشی. این ما ایم که کوها را هم تسبیح داوود سلام الله علیه کردیم. انا سخرنا الجبال معه که یسبحن با او در بامداد و شامگاه. همه موجودات این چنینن. اگر کسی ولی الله بود میبیند عده‌ای با او هم صدا هستن. این طور نیست که فقط کوها در زمان داوود سلام الله علیه خدای متعال را تسبیح کرده باشند، و این چنین نیست که تنها به داوود سلام الله علیه تأسی کرده باشند. الیوم به ولی الله الاعظم ارواحنا فدا اقتدا میکنن. او چون ولی الارض است، خلیفت الله فی الارض و السماست. اگر یک موجود این چنین شد میفهمد آسمان و زمین چه میگوین. اگر بعضی از سنگ ها و این منها لما یهبطوا من خشیت الله، مجاز نیست. و اگر سنگ ریزه در دست کسی تسبیح میکند، به شهادت میدهد به رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مجاز نیست. و گفتن معجزه حضرت این نبود که سنگ ریزه را گویا کند، اعجاز حضرت این بود که اون پرده را از گوش اون شخص بردارد تا بشنود. بنابراین و یسبح الرعد و بحمدهی معنای حقیقی تسبیح خواهد بود که متقدمه. در همین زمینه یک آیه بعد از این آیه در همین سوره رعد این چنین آمده است، فرمود ولله یسجد من فی السماوات والارض طوعا توان و کرهن و للالهم بالغدو و الاثار، برای خدا سجده می کنند، که این تقدیم هم مفید حصر است. همه موجودات آسمان و زمین خاضع و ساجدند برای خدا. ولله یسجدو من فی السماوات و الارض، همه موجودات زمینی و آسمانی ساجدند، اونم برای خدا. نه تنها موجودات زی شعور ساجدند، بلکه همه ساجدند، چون همه زی شعورند. لذا در سوره نحل به جای اینکه تعبیر بکند به من، فرمود ما لله یسجد و ما فی السماوات. این طور نیست که فرشتگان و انسان ها بخواهند سجده کنند. در سوره نحل آیه حدود 49-50، آیه 49 می فرماید ولله یسجد و ما فی السماوات و ما فی الارض، ولله یسجد و ما فی السماوات و ما فی الارض من دابتن والملائکتو و هم لا یستکبرون، همه موجودات زمینی و آسمانی سجده می کنند. اگر یک موجودی بخواهد مستکبر باشد، باید فرشته باشد، به حالی که اونها لا یستکبرون. برای اینکه کفار و منافقین را متنبه کند می فرماید ملائکه که از هر نظر از شماها برترن مستکبر نیستند، شما چرا از سجود ابایی دارید؟ پس همه موجودات عرضی و سمایی ساجدن، همه جنبنده ها ساجدن و فرشتگان هم سجود دارن بدون استکبار. پس اگر در سوره رعد که محل بحث است به من تعبیر کرد، همود لله یسجد و من فی السماوات و الارض، مخصوص فرشته ها و انسان ها و امثال ذالک نیست، چون کار عقلی است، از فاعل به ذی عقل تعبیر شده است، نه صاحبان عقل این کار را میکنن، گرچه همه صاحب عقلن. فعل عقلی است، سجود کار معقولی است، ساجد عاقل است، از ساجد به من تعبیر می شود، نه اینکه من منظور فرشته و انسان ها باشد و غیر از فرشته و انسان کسی ساجد نیست. زیرا القرآن که یفسر بعضه بعضا، برای آن است که کلام یک متکلم است به یک واقعیت را می گوید. اگر در یک جا تعبیر به من کرد و همین مطلب را در سوره نحل تعبیر به ما کرد، معلوم می شود من و ما در این سجده سهیمند، چه فرشته، چه سنگ و گل، چه انسان و چه اعضا و جوارحش، هم من فی السماوات و الارض ساجد است، هم ما فی السماوات و ما فی الارض ساجد است. ولله یسجد و من فی السماوات و الارض توان و کرهن، بعضی ها با تو و رغبت، بعضی با کره و بی ارادت و بی میلی. این که فرمود توان و کرهن، نه به این معناست که بعضی ها در برابر خدای سبحان کراهت نشون میدن، این چنین نیست، چون هیچ موجودی نیست که از نظر اون سجود و اطاعت ذاتی در برابر خدای سبحان کاره باشد. ممکن است در مسائل تشریع خود را آزاد ببیند و بگوید سواءٌ علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، ما نمیپذیریم. ولی در مسائل تکوین تابع محض است. در سوره حامیم سجده فرمود خدای سبحان به آسمان و زمین دستور داد فقال لها ور الارض اتیا توعن او کرها قالتا اتینا طائعین، به آسمان ها و زمین فرمان داد که بیایید به طرف ما، خواه و ناخواه بیایید، یا با تو یا با کره. قالتا حرف آسمان و زمین این است، قالتا اتینا طائعین، یعنی نه تنها ما آسمان و زمین طائعیم بلکه همه موجودات طائعند. نگفتن قالتا اتینا طائعین، سخن از تثنیه نیست. اگر خدای سبحان به اینها فرمود فقال لها ولی الارض اتیا به عنوان تثنیه امر کرد، اونها گفتن قالتا اتینا طائعین، با دیگر موجودات به توع و رغبت میاییم. کراهت یک موجود در برابر خدای سبحان فرض ندارد. کراهت آن است که یک شیئی اقتضایی داشته باشد از بیرون یک فشاری علیه او تحمیل بشود، این میشود کراهت. اگر اون کار را اون فاعل با میل خود انجام داد منتها با سختی و دشواری، این میشود کره. مثل این که مادر شدن یک مادر نسبت به زمان بارداری و مادر شدنش، این با کره و دشواری است. لذا قرآن کریم فرمود حملت و کرهن و وضعت و کرها، این در کمال میل و رغبت میخواهد مادر بشود، اما با کره و دشواری و سختی این بار را حمل میکند و مینهد، این کره است. کره عیب ندارد، یعنی انسان کاری را میخواهد و با سختی اون سختی را تحمل میکند و کار را انجام میدهد. اما کره یعنی یک شیئی مقتضایی دارد، اقتضایی دارد، از خارج جلوی اقتضای او را بگیرند و یک شیئی را علیه او تحمیل کنند، این میشود کره، این میشود اکراه. در باره برابر خدای سبحان کره فرض ندارد که یک موجودی خواسته‌ای داشته باشد، ذاتی داشته باشد، اقتضایی داشته باشد، اونگاه خدای متعال برخلاف اقتضای او چیزی علیه او تحمیل کند. این شیء اگر مخلوق خداست چه اقتضایی از ذات خود دارد، چی دارد که بگوید خدایا اقتضای من این است، من این را میخواهم، خدا بر او چیزی را تحمیل کند. هر در باره خدای سبحان که یک موجودی در برابر خدای اقتضایی داشته باشد و خدا چیز را علیه او تحمیل کند فرض صحیح ندارد. لذا قالت اتینا طائعین، زیرا خود اون ذات با همه لوازم و مقتضیاتش عطیه الهی است، چیزی از خود ندارد که بگوید من خواهان اینم تا برخلاف او بشود کر. لذا در اون سوره حامیم سجده دارد که قالتا اتینا طائعین، یعنی نه تنها آسمان و زمین بلکه هر موجودی هم به طوع و رغبت در برابر خدا مطیع و منقاد است، که تعبیر قرآن هم لهو اصل و منفع سماوات، همه موجودات در برابر خدا مسلمانن، مسلمن، سلمن، مطیعند و منقاد. اما اون چه که در آیه محل بحث سوره رعد فرمود یک عده به تو یک عده به کرح اطاعت میکنن و سجود میکنن، آن است که نسبت به خدای سبحان همه طائعن، ولی نسبت به یک دیگر بعضی نسبت به بعضی اقتضایی دارن، بعضی نسبت به بعضی ضرری وارد میکنن. این همون شر بالقیاس و شر بالعرضی است که در کتابهای عقلی مطرح است، که در عالم شر بالذات نیست، فساد بالذات نیست، ولی چیزی را که نسبت به یک امر دیگر میسنجیم احیانا نسبت به او بد است. یعنی این باران که میآید سیر خود را طی میکند، اگر در بین راه به 4 نفر هم آسیب رسوند، اون آسیب پذیرها روی کراهت این امر را اطاعت میکنن، نه کراهت در برابر خدا، کراهت در برابر باران. به توعه والکرح نظام را خدا اداره میکنند، نه اینکه در برابر خدا اینها کارهند. نه، این درخت یه اقتضایی دارد، خدای سبحان درخت را آفرید که بارور بشود، اگر یک تند بادی شاخی او را میشکند این میپذیرد، اما بالکرح میپذیرد، یعنی بالکرح تابع طوفان است، به تو تابع الله است. اگر یک مزرعه آسیب میبیند، این بالکرح در برابر اون سیل خضوع میکند، به تو در برابر الله اطاعت میکند. تسخیر است نه جبر. جبر آن است که این شی خواسته ای داشته باشد، چیزی علیه او تحمیل بشود. اگر به ما بکم نعمتن فمن الله، خود شجر هستیش و صفات درون و بیرونش عطیه الهی است، پس خواسته ای ندارد. نسبت به خدای سبحان همه مسلم و مطیع و منقادند، اما این درخت در برابر اون طوفان یه خواسته ای دارد، اون طوفان در برابر این درخت یه خواسته ای دارد، و این تزاحم است که احیانا نسبت به یک دیگر یک جا می شود تو، یک جا می شود کره. و الا در برابر خدای سبحان درخت چی میگوید؟ میگوید من یک اقتضایی داشتم، تو علیه من این خواسته را بر من تحمیل کردی. اگر درخت همه هستیش عطیه الهی است، و اگر اون مزرعه همه هستیش موهبت الهی است، این میتواند بگوید من یه همچه اقتضایی داشتم، تو سیل را بر من تحمیل کردی. خود را در برابر خدای سبحان مالک بداند، یا لله ملک و سماوات و الارض. اگر ملک و سماوات و الارض که بدنه ی عالم است مال خداست، و اگر ملک و سماوات و الارض که نفوذ و فرمان روایی عالم است مال خداست، اگر ملک و ملک هر دو مال اوست، اگر همون مالک مطلق است چون لهو ملک و سماوات و الارض، و اگر همون ملک مطلق است چون لهو ملک و سماوات و الارض، پس دیگری خاصه ای ندارد تا در برابر خدا بگوید تو بر من تحمیل کردی. عالم با تسخیر اداره می شود، نه با قهر و قصر و جبر و مانند آن. تسخیر آن است که هر موجودی که برای هر امری آفریده شد و به او اقتضای معین داده شد، یک مدبر فوق او را به اون هدفش برساند و راهنمایی کند و خار راه را بردارد. اگر قرآن اطاعت موجودات را یاد می کند، از او به عنوان تسخیر یاد می کند که عالم با تسخیر اداره می شود، نه با قصر و قهر و فشار و اجبار. مثلا اگر کسی بخواهد آب را به وسیله لوله و تلمبه و فشار دستگاه بالا ببرد، برخلاف خواسته اوست. ولی آبی که از بالای کوه دارد به دامنه کوه و دشت میریزد، اگر یک باغداری این آب را هدایت بکند که هدر نرود نه با قهر و جبر، لذا همه مسلمانند، له اصل من فی السماوات و من فی الارض. در این کریمه هم فرمود لله یسجد من فی السماوات و الارض، چون کار عقلی است، از فاعل به من تعبیر شده است. این کار است که به فاعل آبرو میدهد، نه چون فاعل من است مخصوص به ذوی العقول باشم. و یؤیده آیه سوره نحل که فرمود ولله یسجد ما فی السماوات، که تعبیر به ما کرده نه من، یعنی هر چه در آسمان و زمین است ساجد بخوازه است. بنابراین موجودی در جهان نیست که سجده نکند نسبت به خدای متعالی. به تو سجده دارن نسبت به یکدیگر، اگر موتی هست، اگر فسادی هست و مانند آن، این بلکره هست که کره میشود قیاسی، تو میشود نفسی، یعنی هر موجودی فی نفسه طائع است و بلقیاس الى بعض کاره به مانند آن. ولله یسجد من فی السماوات و الارض طوعا و کرها و ظلالهم بالغدو و الاصال. برای اینکه بهتر کفار را ترغیب و هدایت بفرماید، می‌فرماید تمام سایه ها خدا را سجده می‌کنند، تمام سایه ها، سایه تمام موجود در بامداد و شامگاه خدا را سجده می‌کند. شما چرا از اینها هم دورترید و محرومترید؟ اصل سایه نظیر مرگ که یک امر ادبی است، یه حیث وجودی دارد که از اون حیث مخلوق خداست. اگر درباره موت فرمود خلق الموت و الحیات، درباره سایه هم فرمود خدای متعال برای آسای شما سایه خلق کرده. سایه را مخلوق خدا می داند چون مخلوق به تبع است. در سوره نحل فرمود آیه 81 سوره نحل والله جعل لكم مما خلق ظلالا و جعل لكم من الجبال اكنانا و جعل لکم سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم بأسکم کذالک یتم نعمته علیکم لعلکم تسلمون. فرمود خدای سبحان برای شما سایه آفرید. در ذیل فرمود نعمتها را بر شما تمام کرد تا مسلمان بشید. اگر سایه نبود که زندگی ممکن نبود. اگر سایه نبود یعنی شب نبود، چون شب همون سایه زمین است، چیز دیگر که نیست. وقتی این زمین رو حرکت وضعیش برگشت، اون نیمروخی که رو به آفتاب است میشه روز، اون نیمروخ دیگرش میشه شب. و اگر سایه نمی آفرید یعنی شب نبود، و اگر سایه نمی آفرید یعنی این خانه ها و مأواها و مسکن و امثال ذالک نبود. فرمود ما برای شما سایه خلق کردیم تا از فشار نور و از فشار آفتاب به مانند آن راحت باشید، چه اینکه برای شما نور خلق کردیم که کارهاتون را انجام بدید. و این شب و روز را که شب جز سایه چیزی نیست به عنوان آیت الهی می داند. اگر چیزی در جهان شی بر او اطلاق شده ولو به تبع، آیت الهی است که در سوره اسراء بحثشم قبلا گذشت، فرمود و جعلنا اللیل و النهار آیتین و مهونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره، فرمود شب و روز دو آیت از آیات مایند، منتها شب یک آیت تاریکی است که آیتش رو ما محو کردیم، روز یه آیت روشنی است. شب و روز آیات الهی هست که انسان اگر در لیل و نهار فکر کند در این که خدای متعال برای ما شب آفرید که بیاربیم، روز آفرید که اندلکه فی النهار سبحان طویلا، این آیت او را به خدای سبحان هدایت میکنه و فرمود اگر ما همیشه روز قرار میدادیم کی برای شما شب می آورد، اگر همیشه شب بود کی برای شما روز می آورد، هر دو را به رخ انسان ها کشید. اگر جعل لکم اللیل سرمدن فمن یأتیکم بضیاء، اگر ضیاء و روز و روشنی را علیکم سرمد قرار میداد، من یأتیکم بلیل. لیل و نهار دو آیت از آیات الهی هم. اما سخن از آیت بودن نیست، سخن از آن است که سایه تسبیح حق میکند، سجده میکند خدا را، همون سایه هاتون سجده میکنند خدا را. و دلالهم، سایه های شماها و موجودات ارضی و سمایی ساجد حقن. برای اینکه این معنا خوب ممثل بشود، خوب به حس بیاید، می فرماید در بامداد و شامگاه که سایه خوب طولانی است و به زمین می افتد، پیداست که این ساجد است و خاضع است، یک مبدعی بر او مسلط است، او از یک مبدعی فرمان می گیرد، چه در طول و قصرش، چه در حدوث و زوالش، چه در یمین و شمالش. و ظلالهم بالغدو، یعنی در بامدادها، و الاصال یعنی شامگاهها، چون غروب است که سایه طولانی و اول روز است که سایه طولانی است، در این طرفه نهار سایه خوب طولانی است و به شش می خورد. بله، او ذاتن تسبیح هست. نه اینکه تسبیح آیت نیست، این موجودات دو صفت دارن، یکی اینکه آیت حقن، یکی اینکه مسبح حقن. مسبح حق بودن به معنای این نیست که آیت حقن، نه مسبحن واقعا تسبیح میکنن. حالا با این کلمه ای که ما میگیم سبحان الله با این نباشد، حقیقت تسبیح در اونها هست، چون اینی که ما وضع کردیم این اعتباری است. حقیقت تسبیح تنزیه هست. اگر یک موجودی خدای سبحان را از هر نقص و عیب تنزیه کرد، میشود مسبح، خواه به این لفظهای فارسی یا عربی که ما قرار دادیم باشد، خواه به واقعیتی دیگری باشد، چون اون واقعیت تسبیح هموست. اینی که ما قرار دادیم، این قرار داد است که کلمه سبحان الله در عربی، پاک و منزهی در فارسی، اون معنا را تفهیم می کند. اگر یه واقعیتی عین اون معنا را داشت، می شود مسبح. بنابراین ظلال را خدای سبحان مخلوق حق می داند، فرمود سایه را برای شما آفرید که بیارمید. اگه سایه نباشد، همیشه روز باشد، زندگی ممکن نیست، بلعکس. چون ظل که بسیار از مسائل ریاضی و نجومی را با همین ظل حل میکنن، به تبع نور مخلوق است نه بالاصاله، به همون اندازه هستی که دارد، به همون اندازه ساجد به خاضع است. لذا در همین سوره نحل میفرماید آیه 48، میفرماید اولم یرو الی ما خلق الله من شیئین یتفیعو ظلاله عن الیمین و شمائل سجدن لله و هم داخرو. خوب اگر نگاه کنن میبینن سایه ها سجده حق رو بجا میارن. هر چرا که خدا خلق کرد ذل اینها در فی و رجوعشون تابع اراده حقن. اولم یرو الی ما خلق الله من شیئن که یتفیعو ظلاله. هر شیئی ظلالی دارد زیرا حالات گوناگونی بر او میگذرد که گاهی از یمین است، گاهی از یسار است، گاهی از خلف است، سایه های او حرکت میکند. لذا برای یک شیء ظلال است، نه برای اشیاء ظلال باشد که جمع در برابر جمع، نه جمع در برابر مفرد است. یک وقت میگوین اوفو بالعقود که جمع در برابر جمع است، یعنی یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود لکل مؤمنین عقد یفی به، که جمع در برابر جمع است. یه وقتی جمع در برابر مفرد است. اینجا فرمود هر چیزی ظلالی دارد، زیرا بامداد یک طرف، شامگاه یک طرف، نیمروز یک طرف، ظلال او و سایه های او یک نواخت نیست. اولم یرو الی ما خلق الله من شیئن که یتفیعو ظلاله عن الیمین و شمائل، از طرف راست و از طرف چپ. این ظلال سجدن لله است و هم داخرون، اینا داخرن، خاضعن و ساجدن و مسلمند و مطیع و منقاد. بنابراین هیچ موجودی رقیق تر از ظلال نیست و در جهان هیچ موجودی هم برای اونها بالاتر از فرشته ها نبود. فرمود از اون طرف و الملائکتو من خیفته، از این طرف یتفیعو ظلاله عن الیمین و شمائل سجدن لله و هم داخرو. از ظلال بگذریم، از ظل بگذریم، می شود ظلمت که عدم است، ظل است که عدم النور است، ولی ظلمت مقابل اوست. از ظل بگذریم می شود ظلمت، دیگه لاشی است. پس رقیق ترین اشیاء جهان ظلالن و قوی ترین اشیاء جهان فرشتگان الهی هن. از اون قوی ترین و از این ضعیف ترین همه و همه سجدن لله و هم داخرو. اگر یک جا سخن از تسبیح رعد است، در کنارش سخن از تسبیح ملائکه است. اگر یک جا سخن از سجده انسان و ظلال است، در کنارش سخن از سجده ملائکه هم هست. لذا در همین سوره نحل فرمود پشت سرش ولله یسجد و ما فی السماوات و ما فی الارض من دابه و الملائکتو و هم لا یستکبرون یخافون ربهم من خوفهم و یفعلون ما یؤمرون. فرشتگان هیچ گونه استکبار ندارن و خدای سبحان را از فوقشون که به عنوان یک مبدع فائق است از او حراسناکن که خوفشون عقلی است و هر چه مأمور میشوند انجام میدهن، نه یفعلون بما یؤمرون. در عوامل تشریعی ما یک بای لازم است که بگوییم به این امر شدید، مأمور بهتون این است. در اونجا سخن از امر تشریعی نیست، اراده خدای سبحان همان و امتثال اینا، همان اینا میشه بر مدبرات امر دیگه. یفعلون ما یؤمرون که فعل اینها عین مأمور خداست، خدا به این فعل امر میکنه. هر چه خدا میخواهد اینا اطاعت میکنن، دیگر نیازی به امر ندارد. مثل اینکه انسان اگر خواست ببیند این طور نیست به چشمش امر کند که ببین، اراده نفس همان و دیدن چشم همان. این طور نیست که اگر ما خواستیم ببینیم به چشم دستور بدیم که ببین بعد اطاعت کند. بین اراده ما و اطاعت اون چشم امر فاصله نیست که اراده بکنیم بعد امر بکنیم. بعد در اوامر تشریعی این طوره، مولا اگر چیزی را خواست اراده کرد به وسیله امر تشریعی و اعتباری به عبدش ابلاغ میکند، عبد احیانا امتثال بکند احیانا هم اسیان، که اسیان پذیر است. ولی ما اگر خواستیم یه چیزی را ببینیم همون با اراده میبینیم، نه اینکه اگر اراده کردیم بعد امر میکنیم و چشم اطاعت میکنه. گرچه خدای سبحان لیسه کمثله شی، اما نفس آیت خوبی است برای شناختن کارهای خدای سبحان، که من عرف نفسه فقط عرف ربه. نفس یک مثال خوبی است، خدا مثل ندارد، اما مثل آیت نشانه آفرید. نفس اگه اراده کرد که چیزی را ببیند دیگر به چشم امر نمی کند، اراده نفس همان و اطاعت چشم همان. اگر خدای سبحان امری را اراده کرد این چنین نیست که دیگر به ملائکه امر کند، اراده خدای سبحان همان و امتثال ملائکه به فرشتگان همان. لذا فرمود و یفعلون ما یؤمرون. خب پس بلندترین موجودات پیش اون قوم فرشته بود، چون اونها هیچ موجودی را به اندازه فرشته مقدس نمی دانستن و می گفتن اگر یک کسی بنا شد پیامبر بشود ملک می تواند پیامبر بشود نه انسان. بعد کم کم وحی آسمانی اینها را روشن کرد که انسان اونچنان مقامی دارد که همه فرشته ها در برابر او ساجدند، هیچ فرشته ای نیست که در برابر انسان کامل سجده نکنه. فسجد الملائکه کلهم اجمعون، هم او الف جمع محل و الف لام است، هم با دو تا تاکید کل و اجمع. این را بعدها تبیین کرد که شما فرشته را اکمل موجودات امکان ندارید، او انسان کامل است که اکمل از همه موجودات است، که هیچ فرشته ای نیست که در برابر انسان کامل خضوع نکند. بنابراین می‌فرماید از قوی‌ترین موجودات که فرشتگانند تا ضعیف‌ترین موجودات که سایه‌ها هستند همه ساجدند و داخل و خاضع، و شما خود را از این قافله مسلمان و مطیع و منقاد جدا نکنی. بله نیازی به تشریح نیست، یعنی پیامبری وحیی تکلیفی باشد، این که نیست، بقیه بحث میمونه برای پس فردا بخواستم.